أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم محقق بعد از اون که 14 مسئله راجع به نیابت حج فرمودن، دو دفعه 8 مسئله اضافه کردن. اضافه عنوان سمانیت و مسائل، 8 مسئله در آخر کار فرمودن. بعضی از اون مسائل هم 2-3 مسئله هست، یعنی 2-3 مسئله رو یه مسئله کرده. در مسئله اول فرمودن که اگر کسی نائب شود اما اجرت تعیین نشود، آیا حج باطل است یا نه؟ می فرماید نه، و برمی گردد به اجرت المثل. یعنی ببینن که حج نیابی مثلا قیمتش امسال چقدر است، همون مقدار رو او حق دارد بگیرد، نه زیادتر نه کمتر. مسئله تا اینجا واضح هست. بعد می‌فرمایند این اجرت المثل را اگر حج واجبه از اصل ترکه باید بدن، اگر حج مستحبه از ثلث باید بدن. این هم سابقا فرمودند و تقریبا تکراره که اگر کسی حدت الاسلام به جا نیاورده باشد و بمیرد، این مثل دین میبینه. و همینطور که اگر خمس بده کار باشد یا بدهکار به مردم باشد، از اصل مال برمیدارند، راجع به حجت الاسلام هم از اصل مال برمیداره. راجع به سایر دیون، یعنی حق الله ها مثل نماز بدهکاره، روزه بدهکاره، اون اختلاف در میان فقها هاست. بعضی از فقها ها الان هم همینه، بعضی از مراجع مثل مرحوم سید و خیلی از محشی میگن مطلق واجبات رو از اصل باید برداره. اما بعضی از محشین هم من جمله ما گفتیم که اگه حق و ناسه از اصل باید برداره، برای اینکه وقتی بمیره اون چه بدهکاره اصلا منتقل به ورثه نمیشه، مال این نی. علاوه بر این که قرآن میفرماید من بعد وصیت یوصی بها آدین، و دین در اینجا یعنی حق الناس. و اما اگر حق الله باشد، این اگر وصیت کرده باشد از ثلث برمی‌دارد، و اما اگر وصیت نکرده باشد بر ورثه چیزی نیست، واجب نیست، بدبختیش را خودش باید بکشه، نماز نخونده. ولی معلومه که ورثه ای را نجاتش بدن خیلی خوبه. لذا مسئله الانمون اینه که این حج به ذمه واجب استثناء شده از اون حق الله و مسلم مثل حق الناسه. لذا باید از اصل برداره. و اما اگر حج مستحب باشد، خب دیگه باید از ثلث مال برداره، برای اینکه از اصل مال حج واجب نه حج مستحب. بعد میان صحبت میکنن، قبلا هم صحبت کردیم، آیا حج نظری و امثال اینها آیا از اصل برمیدارن یا نه؟ اما حالا اون چه که الان متعرضن حج نیابیست، حج مستحب، خب از سلسه مال برمیدارن. حرف در اینه که اگر وصیت نکرده باشه، وصیت به سلسه، یه چیزی در میان عوام مشهوره که بعضی از فقها هم طبق اون فتوا دادند، اما فتوای اخلاقی، و اون اینه که این میت رو ورثه خوبه راحت بکنن، چه وصیت به صلح کرده باشد یا نکرده باشد. اما اون مسئله اخلاقی اینه که میگن ولو این که وصیت به صلح نکرده باشد، صلح مال میت مال خودشه. یه شهرت عوامانه داره که خیال میکنن وقتی میت مرد سلس مالش چه وصیت کرده باشد چه نکرده باشد مال خودش، این باید صرف بکنن در کارهای خیر. اگر چیزی بدهکاره در بدهکاریهاش، اگر بدهکار نیست در کارهای خیر. اما معلوم مسئله اخلاقیست، مسئله عوامانیست. اگه این میت وصیت نکرده باشد دیگه چیزی به غیر حق و ناس واجب نیست ورثه بدن. بله حج واجب را، حجت الاسلام را در روایات خوندیم، بعدم میخونیم، این به منزله حق و ناسه. و آیه که می فرماید من بعد وصیت یوصی بها آدین، این حق واجب رو می گیره، پس اصل باید بده. و اما اگر حج واجب نباشد، اگر وصیت به صلح کرده باشد از صلح مال می ده، اگر وصیت به صلح نکرده باشد باید بگیم که هیچ، نه از ثلث مال نه از اصل مال. از اصل مال نباید بدن برای اینکه حج واجب نیست، از ثلث نباید بدن برای اینکه وصیت روی ثلث نکرده. اما ظاهر عبارت مرحوم محقق و همچنین مرحوم صاحب جواهر این نیست، اینه که ظاهر عبارت اینه اگر حج واجب باشد از اصل بدن، اگر حج مستحب باشد از ثلث بدن. و حالا اون خیلی بحث ما نیکه از میقات باشد یا از بلد، اونا تا ببینیم فتوه آیا از میقاته یا از بلده. خب این هم این مسئله. حالا ببینیم مسئله دیگری که هست اینه، اگر وصیت کرده مثلا گفته 10 میلیون از بابت حجم بدید و این 10 میلیون معمولا حج برای بلدی با 5 میلیون میشه این کار رو تمام کرد، 5 میلیون زیاد میاد، این 5 میلیون رو چه بکنه؟ خب یه دفعه وصیت به ثلث کرده، گفته ثلث مالم مال خودم، 10 میلیونشو بدید حج، ما بقیشو مثلا صرف خیرات بکنیم. اینجا هم معلومه اون 5 میلیونی که زیاد آمده صرف خیرات و ممرات و امثال اینا میکنه. و اما اگر همین جور گفته 10 میلیون پول حجم رو بدیم، حالا الان با 5 میلیون مکه ای را دادم، 5 میلیون باقی مونده، این 5 میلیون آیا مال ورثه است یا مال میت؟ خب اگر وصیت به ثلث نکرده باشد میتوانیم بگیم مال ورثه، برای اینکه این حج میخواسته، حجش هم به جا آوردند و این قید 10 میلیون که کرده، خب 5 میلیونش دادن حج به جا آوردن، 5 میلیون الان زیاد اومده و باید بگیم که این 5 میلیون قسمت ورثه میشه. بله خوبه، اخلاقا این 5 میلیونی که زیاد اومده صرف خود میت کنن، مثلا براش نماز و روزه بدن، مثلا 2 تا حج بدن، صرف خیرات و مبرات بکنن به عنوان این میت. و اما اگه کم بیاین، مثلا گفته است که 5 میلیون از بابت حج من، وصیت هم کردی و الان با 5 میلیون مکه نمیرن، 10 میلیون میخواد، این 10 میلیون چی؟ آیا باید از اصل بردارند؟ بچی نداری. باید ورثه بدن؟ بچی نداری. بگیم که پول برمیگرده به ورثه. برای اینکه از قرآن فهمیده میشه یه قاعده کلی، و این میت وقتی مرد مطلقا مالش مال ورثه است الا در وصیت و در دین. ظاهر من بعد وصیت به های اوسی آدن که 4-5 مرتبه در قرآن تکرار شده، ظاهر آیه شریفه اینه، ظاهر آیه. این میت وقتی مرد مالش منتقل میشه به ورثه، مگر از ثلث، یعنی وصیت به ثلث کرده باشه، و مگر بدهکار باشه. رضا این گفته که حج مرا بدید با 5 میلیون. الان 5 میلیون حج نمیرم. وقتی حج نرفتند بگیم از سورس برداره، وصیت به سورس نکرده. بگن از اصل مال بردارند، اونم وصیت به حج کرده است، اصل مالم نه. بگیم که این مال برمیگرده به ورثه. چرا برگردد به ورثه؟ برای اینکه یه وصیتی کرده، به این وصیت نمیشه عمل کرد. وقتی به وصیت نشد عمل کنی، مال بدون صاحب میمونه، صاحبش ورثه نمیگه. این هم بچ نداره. لذا دین باید که بده کار می کنه. بنابراین این گفته است، این گفته است یه حجی برای من به جا بیارید با 5 میلیون تومان. الان این حج به 5 میلیون تومان کسی نمیره. وقتی کسی نرفت، این اضافه رو یکی باید بده، بگید که ورثه بده و چی نداره. بگیم از سورس، از اصل ترکه و چی نداره. دیگه خواه ناخواه باید بگید مال بی صاحبه، باید برگرده به ورثه. بله خیلی خوبه. بعضی از فقها هم روش فتوا دادند، ولی اون یعنی ورثه، ورثه این کار خیر رو بکنن، ولی این که میت حق نداره، اما ورثه این کار رو بکنن، حج این ادا بشه، بلا نصفش مال وصیتش باشه، نصفشم ورثه مجانن برای میت خرج بکنن. این هم این مسئله مسئله بعدیمون اینه که خب حالا این اجرت بفرمایید که درستم ها، یعنی وصیت کرده به 10 میلیون حج من رو بدید، اینم نائب گرفت به 10 میلیون که حجی رو بدن، آیا این نائبه به مجردی که عقد رو میخونند مالک این پول میشه؟ آیا نه مالک نمیشه تا حج رو به جا بیاره؟ در وقتی حج رو به جا آورد مالک میشه و قاعده عرفی در باب اجاره اعمال اینجوریه که اگر مثلا شما یه عمل گرفتید، همون صبح عمل بگه که من اجاره امروز تو هستم، بنابراین 50 تومانی که باید بدی الان بدی، عرفیت نداره. ولا عقدم باشه، حالا معاتاتی یا بسیره، کی حق داره؟ همون که حضرت رضا سلام الله علیه در روایت داره که زود وقتی که این کارشو کرد پولشو بدید، به قول عوام در روایت هم داره، عرقش خوش نشده پولشو بدید، با احترام هم پولشو بدید، مواظبت کامل هم در وقت عمل براش داشته باشین. از مرحوم محقق فهمیده میشه که این به مجرد خوندن عقد اشتهاق پیدا میکنه، اما نمیتونه، حق نداره بگه پولا بده، باید صبر بکند اعمال حج رو به جا بیاره. وقتی اعمال حج رو به جا آورد تمام شد، اون وقت مالک میشه. وقتی مالک شد میگه که پولمو بده، که یه بینیه، بین به این معنا، به مجردی که عقدو میخونند، خب عقد اختضا میکنه استحقاق را. مثل این که خانه رو کسی بفروشه، به مجردی که میگن بیع تو قبل تو، اون آقای مشتری مالک خانه میشه، باید بره تو خونه بشینه، اون بایعم مالک پول میشه، باید بلافاصله پول او رو بدن. این اقتضای عقده. اما در عقد اجاره که تملیک منفعته، این مرحوم محقق میگن همون موقعی که میگه آجر تو کن، این استحقاق اجرت رو پیدا میکنه. اما این که بتونه بگه بده، نه. کی میتواند بگه که پولمو بده؟ بعد از اون که عمل رو انجام بده. مرحوم صاحب جواهر میفرماد این عرفیت داره، یعنی میخوان حرف مرحوم محقق رو درست کنن به تعارف، یعنی عرفیت داره. ولا این که خلاف قواعدم باشد، اما عرف اینجوری میفهمه، عقدو که میخونن اشتهاق پیدا میکنه، و وقتی عمل رو به جا میاره مالک عمل میشه. بعد مرحوم محقق نتیجه هم میگیرن، میفرمان نتیجه هم داره، و اون این است که اگر بگیم به مجرد خوندن عقد اشتقاق پیدا میکنه، اگر این نمایی داشته باشد، این مال الاجاره نمایی داشته باشد، مال اجیره نه مال مستاجر. و اما اگر بگیم اشتقاق نداره، نما مال مستاجره نه مال اجیر. این را هم صاحب جواهر باید قبول میکنه. و و آیا این تعارف اینجوری که عقدو که میخونن استحقاق پول پیدا میشه؟ استحقاق پول یعنی چه؟ اگر بخواید بگید ملکیت که دیگه وقتی عمل به جا آورد مالک میشه معنا نداره. اگرم نخواید بگید ملکیت، این استحقاق مال این اما نما هم مال این، این دیگه معنا نداره. یعنی چه نما مال این؟ نما مال این مثلا به طلبه میگید که حج بابامو برو، این خانه بابام هم مال تو. و به مجردی که میگید آجر تو، اونم میگید قبل تو، این خونه یا این مالکه یا نه؟ اگه مالکه، اجاره این خانه، استفاده از این خانه مال مستاجران انه، مال اجیره. اگر نه مال مستاجران انه. و اینکه مرحوم محقق میفرماین استحقاق داره اما مالک نیست، اما نما مال اجیره، این علی ظاهر با تعارفی که صاحب جواهر میگه نمیشه درستش بکنیم. رضا باید بگیم که اگر این قید بکنی، به قول این آقا میگه من میخوام برم مکه، چیز ندارم، باید تو پولمو بدی تا من مکه رو برم. اگر پول ندی من نمیتوانم بلیط بگیرم، نمیتوانم خرج و خارج بکنم. قید بکنی، این غیر غیر از ملکیته. یا این که اون مجانن پولا بده، این هم خوبه. و اما به مجرم قید نکنند، اونم بگید من پولا نمیدم تا عملا انجام بدین، خب معناش این است که این آقای اجیر مالک نیست تا عمل رو به جا بیاره. عمل رو باید تحویل بده، در مقابل عمل پول بگیره. در مقابل عمل پول بگیره یا استحقاق داشته باشه. بنابراین یا باید بگید به مجردی که میگید آجر تو، میگید قبل تو، این مالک پوله، باید پولو بگیری. یا باید بگید مالک نیست مگر قید بکنه، تا وقتی که عمل رو به جا بیاره اون وقت مالکه. تعارف عرفی این دومه. اما به مجرد این که بگید آجر تو که، او بگید قبل تو، این مالک این اجرت بشه، مالک مال الاجاره بشه. مالک به ازای چی؟ در ازای چی؟ این اجرت در مقابل عمله. هنوز عملی به جا نیورده، این مالک عمل بشه. صاحب جواهر میگه این تعارف عرفی داره، ظاهرا تعارف عرفی نداره. عمله صبحی بگید که من تا شب برات کار میکنم، اونم بگه خیلی خوب بیا بریم کار کن، میگه 50 تومنم بده، الان من مالک 50 تومنم. این چه تعارف عرفی داره؟ لذا استحقاقش هم نی، چه رسد که ملکیتش باشه. لذا وقتی عمل به جا آورد میگه پولمو بده، اگه نه مردم میگن مال مردم خوره، این براش کار کرده باید پولشو بده، پولشو نمیده. اما صبحی که اینا بخواد ببردش کار، بگید مالمو بده، مسلم عرفیت نداره. نه همچین چیزی نیست که شما میگی، مسلم نیست هم چیزی. لذا این معنای استحقاق نمیدونیم یعنی چه، که مرحوم محقق میفرماید به مجرد خوندن عقد استحقاق این پول را داره، اما نمیتونه بگیره، یعنی به زور بگیره، تا این که عمل رو به جا بیاره. اخذش بعد عمله، استحقاقش عین العقده. صاحب جواهر میفرماید این عرفیت داره. مرحوم محقق نتیجه هم میگن، میگن که اگه این حرفو زدیم نما میشد مال اجیر، مثل مثلا گفتم نمای درختی، نمای خونه ای، بگید امرو برای من کار بکن، این درختم مال تو. حالا این درخت بالفعل زردالو داره، میگه مرحوم محقق میگه زردالوهای این هنوز این کار نکرده، زردالوهاش مال اجیره. مشکل گفتنی. لذا ظاهرن اینطور باید بگیم، عقد اجاره غیر عقد بیعه. عقد اجاره این است که من خونه رو اجاره میکنم یک ساله، ماه مثلا 100 تومن. یه دفعه میگه که باید جلو پول بدین، اون شرط سو به شرطم باید عمل بکنم. اما یه دفعه همین صرف اجاره کردن خونه، کی من بدهکار میشم؟ یک ماه تو خونه بشینم، سر ماه باید پول بدم. برای اینکه یک ماه استفاده بردم، این منفعت را مالک شدم، به ازای این ملکیت باید پول بدم. و اما همون وقتی که بگیم آجر تو قبل تو، این مالک بشه نمیشه. اما این کلمه استحقاق با ملکیت دوتا باشه، علی ظاهر اینم نمیشه. برای اینکه اگه استحقاق باشه یعنی ملکیت، اگر ملکیت یعنی استحقاق، و جدا کنیم استحقاق رو از ملکیت، عرفیت نداره. بنابراین مثل همه اجاره ها، در وقتی میتونه مستأجر بگه پولمو بده، که این در خانه نشسته باشه، این مکه رو به جا آورده باشه، مگر این که شرط بکنه من مکه رو میرم به شرطی که پولشو جلو بدی. حالا بازم روی این فکر بکنید، ببینید حرف من درسته یا حرف صاحب جواهر.